أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك وحصاه كتابك. بحول قوه الهی در این جلسه در خدمت دوستان هستیم و موضوع قانون رو از منظر فلسفه سیاسی بررسی میکنیم. استاد محترم جناب آقای دکتر لکزایی نظرشون این بود که جلسه هم به این دیدگاه اختصاص پیدا بکنه و در این جلسه موضوع قانون از دیدگاه فلسفه سیاسی بحث و بررسی بشه. دوستان و عزیزان اطلاع دارند که دانش‌های گوناگونی هستند که این دانش‌های گوناگون به موضوع قانون می‌پردازند. برای نمونه ما دانشی داریم به نام دانش حقوق که به مسئله قانون می‌پردازه و او رو تفسیر می‌کنه. دانشی داریم به نام دانش جامعه شناسی حقوق که نسبت حقوق و اجتماع رو بررسی می‌کنه. دانشی داریم با نام دانش فلسفه حقوق که مبانی نظری حقوق و قانون و قانونگذاری رو مورد پژوهش و بررسی قرار میده و همینطور دانش‌های گوناگونی و متعددی در رابطه با مسئله قانون وجود دارند که هر دانشی از منظر خودش قانون رو بررسی میکنه. یکی از این دانش‌ها دانش فلسفه سیاسی است. گرچه شاید نیاز به توضیح و تذکر نباشه اما یاداوریش هم خوب هست و مهم این است که دانش فلسفه سیاسی یک دانش فلسفه خاص هست، یک دانش درجه اول هست و یک دانش درجه دوم نیست. یعنی با فلسفه سیاست که دانش درجه دوم هست متفاوت هست. ما اینجا از دیدگاه فلسفه سیاسی که فلسفه خاص هست و نه فلسفه مضاف موضوع قانون رو مورد بررسی قرار میدیم. گفتنی هست که شاید جزء نخستین موضوعاتی که در برابر فلسفه سیاسی مطرح شد و در تاریخ فلسفه سیاسی به اون پرداخت مسئله قانون بوده و این مسئله بوده که امروزه هم ما وقتی که میخوایم بیایم و فلسفه سیاسی رو توضیح بدیم میگیم فلسفه سیاسی اون دانشی است که موضوع اون حکومت و قانون هست. این دیگه حداقلی است که در رابطه با موضوع فلسفه سیاسی میتوان گفت و بالاخره روی این مسئله اتفاق وجود داره و دانشمندانی که به مسئله فلسفه سیاسی و ماهیت فلسفه سیاسی و تاریخ فلسفه سیاسی و موضوع فلسفه سیاسی پرداختن به این موضوع اشاره کردند و به اون توجه دادند. پس این در رابطه با این مسئله که ما به عنوان یکی از دانش‌هایی که به مسئله قانون می‌پردازه که دانش فلسفه سیاسی است می‌خوایم مسئله قانون رو مورد بررسی قرار بدیم. می‌دونیم که در تاریخ مکتوب ما، یعنی اون چیزی که در تاریخ بشری فعلا به ما رسیده، ولو اینکه الان تحقیقاتی هم هست که این تحقیقات اگر جلو بره ممکنه به نتایج دیگری هم برسه و تحقیقات خوبی هم هست، اما بنابر اون چیزی که فعلا ما در دست داریم تاریخ فلسفه سیاسی کم و بیش در نزدیک 2500 سال پیش در یونان آغاز میشه. یه مسئله در یونان وجود داشته که این موضوع البته شاید مربوط به 3000 سال پیش و یا باز هم یه مقدار اون طرفتر در تاریخ یونان بوده و اون این بود که در دولت شهرهای یونان در اون سرزمین هایی که خودشان را یونانی می دانستند، اونها قانون داشتند، مانند کشورهای دیگر، مثلا هند هم قانون داشت، ایران هم قانون داشت، و یا قدیمی ترین قانون که قانون حمورابی مثلا بوده باشه، شاید مثلا از نظر زمانی فاصله زیادی هم داشته با قوانینی که مثلا الان ما داریم از او صحبت میکنیم تحت عنوان نوموس، چون که تقریبا مربوط به 4000 سال پیش شاید بشه قانون حمورابی، یعنی هزاره سوم رو رد میکنه و مربوط به هزاره چهارم قبل از میلاد است، در حالی که قوانینی که در یونان بوده و محل بحث ما هست بیشتر مربوط به هزاره سومه، یعنی مربوط به 3000 سال پیشه، در حالی که اون مربوط به 4000 سال پیشه. قوانین مربوط به حمورابی در 1790 قبل از میلاد و قوانینی که در یونان مطرح شد 590 قبل از میلاد، و حمورابی هم مربوط به همین مناطقی بوده که امروز ما تحت عنوان کشور ایران یا کشور عراق مثلا میشناسیم، مربوط به همین مناطق خودمون بوده و همچنین قوانین در مصر بوده، در جاهای دیگه بوده. اما مسئله‌ای در آثار مربوط به فلسفه سیاسی در یونان گزارش شده و حتی در آثاری که مربوط به تاریخ هست، تاریخ یونان هست، اونجا مطرح شده و اون هم این است که این نوموس که حالا ما داریم این اصطلاح رو به کار میبریم، نوموس در زبان فارسی، در زبان عربی از او با عنوان ناموس یاد میشه و ناموس و قانون هم معنا دانسته شدن و یا اصلا قانون رو تحول کلمه ناموس شاید مثلا به حساب آوردند. پس داریم درباره نوموس یا ناموس صحبت می کنیم، در واقع داریم درباره قانون صحبت می کنیم. این موضوع البته مورد توجه فیلسوفان ما هم بوده و ابن سینا به این موضوع تصریح می کنه که یونانیان قانون رو با عنوان ناموس می شناختند و دانشی رو که به قانون و یا ناموس می پرداخت، اون دانش رو یک دانش علاهده‌ای حساب می کردن با اون تفسیری که حالا در متون مربوطه وجود داره. خیلی خوب، در میان یونانیان این پرسش پیدا شد که الان که ما در دولت شهرهای گوناگون مثلا در آتن، در اسپارت، در جاهای دیگه ما اینجا نوموس داریم، این نوموس از کجا اومده؟ ادعا بر این بود که این نوموس رو زئوس، خدای خدایان مثلا به انسانها داده و یا خدای هر شهری به اون شهر داده. حالا در رتبا قوانین حمورابی هم قابل توجه هست که اظهار می شده و یا ادعا می شده و در اون سنگ نوشته قانون حمورابی نشان داده می شه که حمورابی داره قانون رو از خدای خورشید دریافت می کنه، یعنی قوانین در اون زمان به خدای واحد و یا به خدایان استناد داده می شد، نسبت داده می شد. بعد با توجه به این تفاوت قوانین در دولت شهرهای گوناگون و یا در سرزمین‌های گوناگون، یعنی یونانیان مردم ایران رو می‌دیدن، مردم هند رو می‌دیدن، مردم مصر رو می‌دیدن که اینا قوانین دیگری دارن و احیاناً اونها هم قوانین خودشون رو منتسب به خداوند می‌دانن. در چنین شرایطی این پرسش مطرح شد که بالاخره آیا قانون الهی واحد است یا قانون الهی واحد نیست، و اصلا این قوانین مربوط به خدا میشه یا نه فقط بی جهت مستند به خدا شده. ببینید اینجا یک بحث های کم و بیش کم گفته شده و ظریفی وجود داره که الان ما وارد او بحث ها نمیشیم، نمیتونیم، یعنی زمان نشرو نداریم. می شود احتمال داد که معمول این قوانین و اصول این قوانین و ریشه و منشأ این قوانین چه بسا که منشأ الهی داشته باشه. حالا مثلا فرض بفرمایید که قوانینی بوده پیامبری که در قومی در سرزمینی از طرف خداوند مبعوث شده مطالبی را آورده، بعد این مطلب و این قانون و این احکامی که اون پیامبر آورده در طول زمان دگرگون شده، حالا به صورت دگرگون شده به این سرزمین ها و به این شهرها و به این حکومت ها و مردم رسیده. خیلی خوب، حالا چه ما این تحلیل رو داشته باشیم از نوموس و یا چنین تحلیلی رو نداشته باشیم و بگیم نه این قوانین قوانینی بوده که یا مصلحان اجتماعی برای تقویت تأثیر قانون اون رو به خداوند نسبت میدادند و یا یک عده فریبکار اون رو به خدا نسبت میدادند. اینها رو هم میشه گفت و گفتم شده در طول تاریخ. بالاخره این پرسش مطرح شد که این نوموس که هست این اعتبارش از کجا میاد، برای چی معتبر هست، و این نوموس های گوناگون که با هم دیگه اختلاف دارن اختلافشون از کجا میاد. در اینجا حداقل دو تا موضع پیدا شد، دو تا موضع نظری و بحث و بررسی که و پژوهشی که اینا داشتن به دو تا دیدگاه ختم شد. یکی دیدگاهی بود که سوفسطائیان ارائه میکردن و این دیدگاه رو ما میتونیم نسبی گرایی رادیکال بنامیم، یعنی یک نسبی گرایی که میگه با نوموس یک امر نسبی است، یعنی مال حالا این سرزمین هست متناسب این سرزمین هست، اون نوموس هم مثلا مال اون سرزمین هست و متناسب اون سرزمین هست و این هیچ منشأ الهی هم نداره و اصلا ساختگی هم هست، بی جهت هم به خدا نسبت داده شده. حالا بگذرید از اینکه خدایی در کار باشه یا نباشه و همه چیز ملاک و معیار او انسان هست و چون انسان معیار همه چیز هست، این اعتبار نموس رو هم انسان هست که تعیین میکنه. خود این دیدگاهی که سوفسطائیان داشتن، البته سوفسطائیان متعدد بودند و تحلیل ها و دیدگاه های متعددی داشتند و این دیدگاه ها میتونست به یک نتایج خطرناکی ختم بشه که از جمله این نتایج این بوده که مثلا سوفسطائی به نام تراسیماخوس میگفت که تمام این قوانین و اینها حیله و نیرنگ قدرتمندان هست، مثلا برای اینکه مردم عادی رو تحت عنوان عدالت فریب بدن، یا احیانا مثلا ممکن است یک کسی هم بگه که این قوانین برای فریب قدرتمندان است که قدرتمندان بیاین و با ضعفا و با مردم عادی مثلا به نیکی رفتار بکنن. به هر حال اعتبار نموس صدمه می‌بینید اینطوری، نه فقط اعتبار نموس بلکه اعتبار اخلاق. این دیگه اخلاق یه چیز ساختگی میشه، قانون یه چیز ساختگی میشه و تابعی هست از منافع افراد و این افراد هستند که به خاطر اون منافع و مصالحی که برای خودشون تشخیص میدن حالا یه قانونی رو هم برای خودشون وضع میکنن و این قانون رو هم به دیگران میقبولانن، یا مثلا به عنوان حکومت در مثلا پارلمان این رو تصویب میکنن، یا به عنوان قانونگذار یک بنیانگذار این قوانین رو مثلا به مردم ارائه میکنن، حالا یا به صورت کودتای اقویا بر علیه ضعیفان یا به صورت کودتای ضعیفان بر علیه اغنیا این کار صورت میگیره. خب این میشد نسبیگرایی رادیکال که تبعات سنگین اخلاقی هم در پی داشت. به خاطر همین تبعات سنگین اخلاقی موضع دیگری هم اظهار میشد که اون موضع فیلسوفان بود. البته برخی دیگه هم مواضع مشابهی احیانا داشتن. موضع فیلسوفان چی بود؟ مانند سقراط، مانند افلاطون، مانند ارسطو، چیزی بود که ما میتوانیم به او بگیم نسبیگرایی ناظر به واقعیت اجتماعی، به واقعیت خارجی، یا نسبیگرایی واقعیتمند یا نسبیگرایی موقعیتمند. منظور از این نسبیگرایی موقعیتمند چی است؟ ظاهرا منظور این است که نوموس و این نوموس های گوناگون و قوانین گوناگونی که در دولت شهرها هست یا در سرزمین ها هست، اینها اهداف متعالی رو در نظر داشتند، مانند برقراری عدالت و رعایت حقوق همه مردم، حالا به تناسب وضعیت این سرزمین. یک طور این اصل اخلاقی و منشأ نموس بست پیدا کرد در اون تمدن، در اون سرزمین، به نحو دیگری بست پیدا کرد. البته این هم گفتنی است که ما در حتی همین جمهوری افلاطون که از اولین کتاب‌های هست درباره فلسفه سیاسی، اولین متون فلسفه سیاسی هست و قابل مراجعه است و در دسترس هم هست، اونجا چیزی رو می‌بینیم تحت عنوان یک موضع انتقادی که در اونجا از طرف سقراط و یا افلاطون به اون آداب و رسوم و فرهنگ و تربیت جاری انتقاد میشه که اصلا آیا این آداب و رسوم به نفع مردم هست یا به نفع مردم نیست و آیا ما باید این آداب و رسوم رو مثلا دگرگون بکنیم یا مثلا در بس بپذیریم. اون موضع انتقادی هم سر جای خودش که اونم قابل بحث و بررسی هست. خب پس تا اینجا ما متوجه شدیم که در برابر مشکلی که با تعدد نوموس پیدا شده بود در یونان باستان و چه بسا که این مشکل در سرزمین های دیگر هم برای اندیشمندان دیگر هم مطرح شد، در اونجا بالاخره دو تا موضع کم و بیش وجود داشت، نسبیگرایی رادیکال و نسبیگرایی موقعیتمند، و این دوتا موضع به دو نتیجه متفاوت می انجامید. نسبیگرایی رادیکال می توانست همه اخلاقیات رو زیر سوال ببره، در حالی که نسبیگرایی موقعیتمند یک اصولی رو قبول می کرد، البته تأثیر مقتضیات زمان، مکان، تمدن، فرهنگ بر اون اصول رو هم کم و بیش می پذیرفت و یک موضع انتقادی نسبت به نوموس اظهار می کرد. اول بار شاید مثلا سوفسطائیان بودند که از چیزی یاد کردن تحت عنوان حقوق طبیعی. گفتن این حقوق طبیعی اغویا هست که ضعیفان رو از بین ببرن و ضعیفان رو استثمار کنن و ضعیفان رو از اونها بهره کشی بکنن. این حق طبیعی اونها هست. بعدن این اصطلاح حقوق طبیعی در دست فیلسوفان قرار گرفت و فیلسوفان تفسیر جدیدی از حقوق طبیعی ارائه کردن. فیلسوفان گفتن که ببینید این نوموسی که ما داریم، این قوانینی که الان بر ما حاکم هست، خب این قوانینی هست که تابعی هست از نظرات حکومت، وضع حکومت، جعل حکومت و از عرف و رسوم و عادت و آدابی که متناسب این شرایط زندگی ما بوده درسته. اما آیا ما یه چیزی بالاتر از این نموس داریم که این نموس به او ارجاع پیدا میکنه و با او سنجیده میشه یا نه؟ این پرسش جوابشه در نزد فیلسوفان این بود که بله داریم و اون حقوق طبیعی است. حالا این اصطلاح حقوق طبیعی که ما داریم میگیم یک اصطلاحی است که کم و بیش در دوره‌های رواقیون به بعد مطرح شد و جا افتاد و در کارهای افلاطون، ظاهرا افلاطون تحت عنوان مصول خیر و اینکه ما یک خیری در این عالم داریم و میخواییم اون خیر رو در روی زمین متحقق بکنیم، یا مثلا زندگی انسانی یک غایتی دارد که اون غایت کمال انسان هست و این کمال انسان رو هست که ما میخواییم به این برسیم در دیدگاه و تحلیل ارسطو و مانند او، اینها مثلا این ایده ها مطرح شد. در دوره رواقی اینا این رو مطرح می کردن که ما یک حقوق طبیعی داریم که اون حقوق طبیعی فوق حقوق وضعی است و قوانین وضعی باید تابع اون حقوق طبیعی باشه و اون حقوق طبیعی رو ما انسان ها با عقل خودمون هم می تونیم درک بکنیم. این دیدگاه در قانون گزاری رومیان تأثیرات وسیعی داشت، طوری که تفسیرهایی از این منظر بر مجموعه قوانین رومی به عمل آمده و حتی تقسیماتی که در قوانین رومی درباره قوانین شده از این منظر مورد پژوهش و بررسی قرار گرفت. خود این ایده حقوق طبیعی بعدها در نزد آکویناس تبدیل به یه چیز پیشرفته ای شد که ایشون میگفت که حقوق طبیعی، مثلا ما 4 گونه حقوق داریم. یک حقوقی که مربوط به خداوند هست، حقوق الهی هست، به خداوند طبق این حقوق و این قانون جهان آفرینش رو اداره میکنه و حقوق طبیعی اون حقوقی است که ما استنباط میکنیم که در جهان انسانی ما چگونه باید اون اهداف الهی رو پیاده بکنیم، و یک قانون وضعی الهی داریم برای اینکه ما با عقل خودمون که به همه حقایق که نمیرسیم، اون قانون وضعی الهی که در وحی الهی است، در کتاب مقدس هست، میاد و این نواقص عقول ما رو ترمیم میکنه. یک حقوق وضعی انسانی هم داریم. این هم دیدگاه آکویناس بود. این دیدگاه آکویناس زمینه شد برای تحلیل‌های بعدی که توسط هابز و لاک و بعداً روسو و بعداً کانت و بعد دیگران ارائه شد در رابطه با قانون، که آیا قانون باید به اون حقوق طبیعی و یا قانون طبیعی ارجاع پیدا بکنه یا نه باید به قرارداد اجتماعی ارجاع پیدا بکنه، و یا اینکه حتی این قرارداد اجتماعی را هم ما می توانیم یک جوری مثلا اون رو مفروض بگیریم و اختیار قانونگذاری رو بالکل در اختیار حکومت قرار بدیم. اون دیدگاه‌های متنوعی که در اونجا وجود داره الان نمی‌خوایم وارد اون بحث‌ها بشیم و اون بحث‌ها برای خودش تفصیلاتی داره. حالا این رو که توضیح دادیم و گفتیم خدمت دوستان، اینا مقدمه بود برای اینکه ما می‌خواستیم وارد فلسفه اسلامی بشیم که آیا در فلسفه سیاسی اسلامی درباره این مباحث چه دیدگاه‌هایی ارائه شده و اندیشمندان بزرگی که ما در جهان اسلام داشتیم، مانند فارابی، مانند ابن سینا، اینها در این باره چه گفتن؟ ما اگر از تفصیل مطالب بگذریم و بخوایم خلاصه این مطالب رو بیان بکنیم، به طور خلاصه از نظر برخی از فیلسوفان سیاسی مسلمان مانند فارابی، ایشون مثلا نظرش این بود که ببینید عقل انسانی چه مقدار از قوانین رو درک میکنه. عقل انسانی کلیات قوانین رو میتونه درک بکنه و برای اینکه این قوانین کلی رو تبدیل به قوانین جزئی بکنه، نیازمند یک تجربه طولانی و استفاده از دانش‌های گوناگون بشری هست، با اون تفصیلی که در بیان جناب فارابی هست. و حالا این مهمه، از اینجا به بعد اهمیت بیشتری هم داره، و اونم این است که در تحلیلی که فارابی از چگونگی وحی بر پیامبران و بیشتر، یعنی اون متن رو که ما میخونیم، میبینیم که مثل اینکه فارابی در اینجا همش نگاهش به وجود مبارک پیامبر اکرم هست و پیامبر گرامی رو مورد توجه ویژه قرار داده و انگار که داره اصلا چگونگی وحی بر پیامبر رو مورد تجزیه تحلیل و بررسی قرار میده. یعنی نمونه بررسی و نمونه پژوهشی او بیشتر ناظر به پیامبر گرامی و رسول اکرم هست. از نظر فارابی وحی الهی که به پیامبر افاضه میشه، پیامبر با گرفتن این وحی الهی در مرحله اول حکیمن، فیلسوفن و متعقلن. سه تا تعبیر برای پیامبر میاره که هر تعبیری جداگانه قابل بحث و بررسی است. به طور خلاصه نظرش این هست که پیامبر با ناطقه نظری خودش کلیات قوانین و حقایق الهی رو درک میکنه. اون وحی الهی و کلیاتی که به پیامبر افاضه میشه ماهیت عقلانی دارن. بعد در یک فرایندی در وجود رسول اکرم، پیامبر گرامی و یا چه بسا پیامبران دیگر، در مراحل دیگر این وجود گرامی می شود نبیین منذرن، که خبر از آینده هم میده، خبر از حوادث هم میده. یعنی نبوت پیامبر رو مترتب بر حکمت و فلسفه پیامبر معرفی میکنه. بدین ترتیب جزئیاتی رو که پیامبر آوردن در طول زمان و احکامی که احکام به عنوان احکام قرآن کریم و احکام شرعی ما میشناسیم، فارابی در تحلیل خودش این رو به کلیات عقلی ارجاع میده. و این حالا کم و بیش بسیار نوآورانه و حتی اگر بتونیم این تعبیر رو بیاریم انقلابی هست در فلسفه سیاسی، که نگاه فارابی این هست که این شریعتی که ما داریم الان میبینیم، که مثلا به ما میگه نماز بخوان، روزه بگیر، زکات بده، ربا نخور، غیبت نکن، قتل انجام نده، به پدر و مادر احترام بگذار، الی آخر این هایی که ما داریم احکام رو میبینیم، اینا جزئیات یک کلی عقلی است که در وجود پیامبر اینا رو به این صورت با وحی الهی، به زبان وحی الهی، توسط وحی الهی به همه ما ابلاغ کرده و به ما بیان کرده. و حالا شاید من نگران هستم که از یک مقدار از او جنبه فلسفی بحث خارج بشیم، اما خب حالا اینم ما بگیم اشکال نداره که که از جنبه فلسفی بس خارج بشیم. حالا خودمون داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، میخوایم یه صحبت هایی هم بکنیم که مثلا استفاده های دیگری هم داشته باشه. ببینید واقعا چطور شد که فارابی به یک چنین نتیجه بزرگ و به یک چنین نتیجه مهم میرسید. ما روایاتی از امامان معصوم داریم که در اون روایات مثلا امام صادق اگر اشتباه نکنم، متن روایت هم هست اگر لازم باشه و من توفیق داشته باشم و در این یاد داشت ها پیدا بکنم، در اونجا حضرت میفرماید تمام این احکام که در قرآن هست، تمام این واجباتی که در قرآن هست، اینا یک ظاهری داره و یک باطنی داره. ظاهرش همین است، نماز بخوان، روزه بگیر، زکات بده، دروغ نگو، این ظاهرش. اما باطنش چیه؟ باطنش ائمه حق هستن، یعنی یک سامان سیاسی و اجتماعی و اقتصادی حق و عادلانه. یعنی امام زمان علیه الصلاه و السلام یا امام معصوم علیه الصلاه و السلام وقتی که حاکم میشه و حکومت حق برقرار میشه، اون حکومت حق باطن تمام این احکام هست و ما در اونجا میفهمیم که این احکام میخواد این سامان سیاسی رو برای ما تحقق ببخشه که سامان سیاسی عادلانه است. و از اون طرف تمام این مناهی قرآن، گناهانی که در قرآن هست که نمیدونم شراب نخورید، قتل نکنید، آدم نکشید الی آخر، اینا هم یک باطنی داره و یک ظاهری. ظاهرش همین مناهی هست که این کارا رو مرتکب نشید، و یک باطنی داره و اون هم ائمه جور هستن، یعنی یک سامان سیاسی ظالمانه و ستمگرانه. خب اینطور که از فرمایش امام معصوم فهمیده میشه این هست که ظاهرا در این بیان باطن قرآن اون حقیقت کلی است که احکامی که در قرآن کریم آمده اجزا و مصادیق و عناصر اون حقیقت کلی هستند و از اون حقیقت کلی حکایت میکنن. احتمال قوی داره امثال مثلا فارابی یا ابن سینا یا فیلسوفان عزیز و بزرگ دیگری که ما داریم تحت تأثیر این روایات بوده باشه که به چنین نتایجی در تحلیل قوانین و احکام شرع رسیدن و یک ایده های جدیدی رو در این باره عرضه کردن. حالا البته اگه بخوایم نمونه هاش رو بگیم این طولانی میشه، حالا این مقدار رو دوستان از ما بپذیرن چون طولانی بودنش خودش مسائل دیگری هم ایجاد میکنه. ببینید یا از نظر ابن سینا، ابن سینا میگه ما دو گونه شریعت داریم، یک شریعت عقلی کلی ثابت عام، یک شریعت وحیانی جزئی متغیر خاص. پیامبر این دومی رو برای ما بیان میکنه و این دومی در واقع همون اولی هست، یعنی همون شریعت عقلی کلی ثابت عام هست که پیامبر به هر دلیلی وحی الهی صلاح هست و مصلحت هست که به این بیان اون حقایق رو به مخاطبان پیامبر عرضه بدارد. و البته در وحی الهی و یا در گفتار پیامبر قرائنی وجود داره که ما رو منتقل میکنه به اون حقایقی که مورد نظر پیامبر اکرم بوده. حالا همین تعبیری که ابن سینا میاره واقعیتش این یک پشتوانه های جدی در روایات ما داره، که روایات ما هم یک اشاراتی به این مسائل دارند و همچنین تبعاتی هم داره که اون تبعات هم تبعات قابل توجهی است که به اون تبعات هم در شاید مثلا روایات توجه شده و بعد اصلا یک شیوه تفسیری جدیدی به ما میده که ما خود ابن سینا رو چگونه فهم بکنیم، چطور تحلیل بکنیم و چطور اصلا مورد بررسی قرار بدیم. حالا این رو در حد همین اشاره ما بگذاریم. جناب نصیرالدین طوسی درباره اینکه بالاخره احکام ثابت شرعی وجود داره، از اون طرف هم ما شرایط متغیر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، بین المللی، طبیعی داریم، چه کار باید بکنیم. میگه ببینید اصل وحی، ما به یک وحی کلی عام احتیاج داریم که این رو پیامبر خدا برای ما آورد، اما در هر زمانی ما به امام احتیاج داریم، یا حالا مثلا با تعبیراتی که خودش میاره و این تحلیل و بررسی و توضیح اونایی مدار طول میکشه، که اون امام اون زمان هست که تشخیص میده که چگونه ما این احکامی رو که پیامبر آورده در این محیط و در این شرایط و در این موقعیت اونها رو اجرا بکنیم. باز هم به همین ترتیب مثلا جناب ملا صدرا میگه ببینید این قوانینی که ما داریم میبینیم، این خوب این قوانین اصلا یک مقاصدی داره، یک اصولی داره. اصول این قوانین و مقاصد این قوانین چیه؟ این هست که ما رو به معرفت خدا متوجه کنه. خب شما همینطوری که نمیتونید به معرفت خدا متوجه بشید، باید اول یک انسانی باشه، یک آدمی باشه، یک اموالی باشه، یک زندگی باشه، تا شما با حفظ نفوس، با حفظ اموال به زمین فراهم بشه، مقدمی بشه برای معرفت خدای تعالی. و جالب این هست و اینم البته برای خودش قابل یک بررسی مستقلی هست، بنده نمیتونم ادعا بکنم که الان ما در این جلسه مثلا فرض بفرمایید که تمام این مطالب مربوطه رو میتونیم اینجا خدمت دوستان بیان بکنیم. فقط این اشاره، مثلا ببینید امام راحل بحث مقتضیات زمان و مکان رو مطرح میکنن، و یا ایشون در صحبتهای خودشون میگن حکومت فلسفه عملی تمام فقه است. این بیان امام خمینی رو اگر ما بیاریم در این چارچوب فلسفه سیاسی اسلامی نگاه بکنیم، میبینیم که از پشتوانه‌های و مایه‌های قوی در فلسفه سیاسی برخوردار هست و هیچ من نگران نیستم، یعنی از اینکه این مطلب رو بیان بکنم و فکر میکنم مطلب هم مطلب درستی هست. و اونم این است که بالاخره اون فیلسوفی و اندیشمندی امام خمینی هست که در این بیانی که ایشون داره در بحث مقتضیات زمان و مکان، این اصلا یک دینشناسی جدیدی به ما ارائه میکنه. یعنی به ما میگه که شما ما تا اونجایی که باید وظیفه داریم، این رو فارابی هم میگه، ما تا اونجایی که میتوانیم وظیفه داریم که ظواهر احکام رو تبعیت بکنیم، تابع باشیم، اون شکی درش نیست. اما اگر یک زمانی شرایط تغییر پیدا کرد، زمان و مکان تغییر پیدا کرد، شرایط و مقتضیاتش، شرایط و مقتضیات تمدنی تغییر پیدا کرد، شرایط و مقتضیات نمیدونم اقتصادی، بین المللی، فرهنگی، هر چیزی که بتونیم این رو در این شرایط اجرای احکام تصور بکنیم، او دچار تحول شد، در اون صورت ما میتوانیم با ارجاع به اون مقاصدی که شارع بر پای اون مقاصد این احکام رو بر ما وضع کرده هست، ما ببینیم اون مقاصد رو چگونه میتونیم بهتر تعمیم بکنیم. و جالب این هست که در فرمایشات حضرت علامه طباطبایی در تفسیر المیزان هم چنین تعبیراتی آمده، که ایشون در تفسیر المیزان میگن ببینید این احکامی که ما داریم، این احکام میخوان یک مقاصدی رو متحقق کنن و میخوان که بالاخره یک اهدافی، یک نظاماتی اینها رو متحقق بکنن، و اگر در زمانی تغییراتی حاصل شد که اصلا موضوع دگرگون شد، اصلا شرایط دگرگون شد، طوری که اگر شما بخوای همون حکم رو اجرا بکنی، در اون صورت به یک نتیجه میرسی که درست برخلاف اون نتیجه است که مورد نظر شارع بوده باشد، اینجا هم بدون تردید باید گفت که اون حکم هم به تبع شرایط و تحول موضوع، تحول شرایط موضوع، اون هم دیگرگون میشه. و ایشون چنین تعبیری رو در تفسیر شریف المیزان اظهار فرمودند و این رو در اونجا بیان کردند. یکی دو تا مطلب حاشیه‌ای من در این فرصت اندکی که وجود داره به اونها هم اشاره بکنم. ببینید، یک مسئله است واقعا، اونم این است که آیا ما میتوانیم به این احکامی که در اسلام هست، این احکام رو ما قانون به شمار بیاوریم یا نه؟ با اون تعریفی که ما از قانون داریم امروز، ببینید ما در یه شرایطی هستیم که وقتی که میگیم قانون، بیشتر منتقل میشیم به قوانین مصوب پارلمان، مجلس. اما واقعیت این است که در همین شرایطی که ما امروز هم هستیم، قانون فقط اون چیزی نیست که مثلا در پارلمان، در مجلس گذرانده میشه، بلکه هیئت وزیران هم ممکن هست که برای یک قانونی که در مجلس گذرانده شده بیاد و یک آیین نامه بنویسه که اون قانون چگونه اجرا بشه، و این اصلا میتونه کل اون قانونگذاری مجلس رو دگرگون هم بکنه. و تازه همین قانون مجلس میتونه بره توی قوه قضاییه در دنیا، بحث ایران نیست، در دنیا، و قاضی در اونجا تفسیر جدیدی از این قانون ارائه بکنه که اصلا برای خودش یک جور قانونگذاری به حساب آمده. فیلسوفان حقوق در دنیا گفتن با اصلا این خودش یک جور قانونگذاری جدید است که انجام میشه. و همینطور در مراتب دیگر و کارگزاران دیگر هم به شرح ایزن که یک چنین تغییراتی مثلا ممکنه داده بشه. خب اگر قانون یک چنین معنای وسیعی داره و قانونگذاری یک چنین معنای وسیعی داره، و تازه شما میگید قانون مقامات ذی‌صلاحیت، خب مقام ذی‌صلاحیت در مثلا 1000 سال پیش مثلا پارلمانی بوده، 2000 سال پیش، 1500 سال پیش، در همه تمدن‌ها، در همه فرهنگ‌ها، در همه کشورها آیا مثلا پارلمان بوده، مجلس بوده، انتخاب بوده، نمایندگان مردم بودن؟ نه، به تناسب اون شرایط خودشون اینها یک مقام رسمی، یک مقامی که قدرت قانونگذاری داشته باشه، اون مقام رو داشتن و اون مقام این قانونگذاری رو انجام میداد. حالا بعضی تشبیهات هست، من از اون تشبیهات اصلا صرف نظر میکنم، نمیخوام ذهن دوستان و مخاطبان عزیز به یک طرف دیگری بره. خوب، در چنین وضعیتی آیا ما میتوانیم احکامی که در اسلام آمده و توسط پیامبر خاتم تشریع شده، توسط امامان معصوم بیان شده، اینها هم به معنای خودش قانون هستن، قوانین شرع هستن، احکام شرع هستن؟ اینم از یه مطلب دیگری هم من صلاح میبینم این رو هم یه تذکری بدم، و اون تذکر هم این هست که گاهی وقتا بعضی افراد این طور به ذهنشون میاد که اگر ما بیایم و یک تحلیل عقلی و یا فلسفی از احکام شرع ارائه بکنیم، انگار که یک صدمه به دینداری و یا شریعت و یا پیامبر و یا وحیانیت قرآن کریم و احکام شرع مثلا وارد شد. این عزیزان توجه نمی کنن یا به خاطر ندارن، مثلا التفات ندارن بهش که حکومت پیامبر چه نوع حکومتی بود. حکومت پیامبر در زمان خودش یک حکومت عقلانی بود. حکومت مولا علی چطور؟ یه حکومت عقلانی بود. بعضی از تحلیلگران تا تاریخی، سیاسی اینا اومدن و این تصمیماتی رو که پیامبر خاتم گرفته در طول دوران حکومت خودش و یا مولا علی در طول دوران حکومت خودش این تصمیماتی که گرفته، تحلیل سیاسی ازش ارائه دادن، گفتن با اصلا این کاری که اصلا پیامبر انجام داده، این کاری که امام انجام داده، این اصلا از نبوغ سیاسی پیامبر یا امام حکایت میکنه و واقعا هم اینطور هست که اون پیامبری که ما میشناسیم و در روایات ما گفته شده و اون امامی که ما میشناسیم و در روایات ما گفته شده، اینا عقل و ناس هستن، حکومت اینا عقلانی هست، احکامی که در قرآن هست از طرف خالق عقل نازل شده، این احکام اهداف عقلانی و مقاصد عقلانی، اصلا ما عدلیه هستیم. عدلیه هستیم یعنی چی؟ یعنی معتقد هستیم که این از جمله اعتقادات ما این هست به عنوان شیعان امام صادق علیه السلام که احکام شرع تابع مصالح و مفاسد هستند. الی آخر، اینم یک پاسخی بود به یک شبهه مقدری که گاهی وقتا به نظر بعضی از دوستان میاد و اون رو اظهار میکنند. فکر میکنم که فلسفه سیاسی به ما این امکان رو میده که ما یک نگاه جدیدی به قوانین شرع و به احکام شرع داشته باشیم و بتوانیم یک تحلیل عقلی و فلسفی از قانون و حکم شرع ارائه بکنیم. یک تذکری هم من عرض بکنم و اون هم این است که ببینید ما یک مراتبی داریم در قانون گذاری. حالا فرض بکنید الان من و شما به هر اداره‌ای که مراجعه میکنیم اونجا یه آیین‌نامه‌ای اون اداره داره و ما مثلا با اون آیین‌نامه برخورد داریم. بالاتر از اون مثلا آیین نامه هایی هست که مثلا هیئت دولت میگذرانه، قوه قضاییه مثلا میگذرانه، باز هم بالاتر از اون مثلا قانونگذاری هست که مثلا پارلمان انجام میده، باز هم بالاتر از اون مثلا قانونگذاری هست که این قانونگذاری مثلا قانون مادر رو گذرانده و اون قانون اساسی هست و قانونگذاری مجلس هم تابع اون قانونگذاری اصلی یا قوانین اساسی و یا قانون اساسی هست. بازم بالاتر از اون قانون اساسی که حالا ممکن ما این رو از مراتب قانون به حساب نیاریم، اما بالاخره این مرجع قانونه. اون اندیشه هایی است که قانون اساسی اون اندیشه ها رو راهنمای خودش قرار داده و البته در این شرایط ما میتونیم ببینیم در معمول کشورها اینها به اندیشه های اندیشمندان سیاسی و اجتماعی رجوع میکنن و معمولاً هم در یک مرتبه بالاتر اون اندیشمندان مطالبی که اظهار میکنن در چارچوب یک مکتب خاصی اظهار میکنن که بازم اون مکتب در یک مرتبه بالاتر توجه میکنه به یک سری آرمانهایی. به نظر میرسه که ما اگر همین ترتیب رو در احکام شرع مقدس مثلا مورد توجه قرار بدیم، اون مطلبی که کم و بیش مورد اتفاق عالمان مسلمان، فیلسوفان سیاسی مسلمان، اندیشمندان مسلمان هست، این هست که ما در این دین میبینیم که هدف نهایی این دین توحید است، هدف نهایی اسلام و احکام اسلام، هدف نهایی قرآن این است که توحید در همه ابعاد زندگی ما حاکم باشه، حالا در اخلاق ما، در رفتار ما، در اعمال ما، عقاید ما که اصلا در مرتبه اول سر جای خودش است و همچنین در روابط اجتماعی. از همین روز که برخی از این اندیشمندان میگن که آقا اون توحید وقتی که میاد در سطح اجتماع یعنی عدالت. خب پس ببینید ما درست همونطور که هر سیستم عقلانی برای خودش یک اهدافی رو تعریف کرده، حالا اون اهداف میبره داخل مکتب و تفسیرهای اندیشمندان و قانون اساسی الی آخر. اینجا هم میبینیم در اسلام هم طبق نظر اندیشمندان مسلمان همین هست، یعنی ما یک اهداف عالی در اسلام مورد توجه قرار گرفته شده، مقاصد عالی در قرآن مورد توجه قرار گرفته شده که میتونیم حالا اگه خیلی بخوایم خلاصه بکنیم میشد مثلا توحید خداوند تعالی و عمل برای خداوند تعالی، اخلاق و رفتار طبق توجه به حق تعالی بوده باشه، و در سطح اجتماعی عدالت در همه ابعاد او برقرار بشه. یعنی این عدالتی که ما داریم میگیم فراتر از عدالت اقتصادی بهش نگاه کنیم، عدالت فرهنگی هم، عدالت سیاسی هم، عدالت اجتماعی هم، هر نوع انواع عدالتی که متصور باشه در حوزه‌های عدالت که حالا خود او یه بحث دیگری هست، اونها تحقق همه اونها اون یکی از مصادیق و یکی از حالا بفرمایید کار ویژه ها بفرمایید از آثار توحید هست در سطح روابط اجتماعی. من تشکر میکنم از دوستان که تأمل کردن این مطالب رو، و اگر جاهایی هم ابهام داشته من آماده هستم از فرمایشات دوستان استفاده بکنم و از دوستان به نوبه خودم بیاموزم و یاد بگیرم، و اگرم مطلبی به ذهنم رسید و لازم بود اون رو هم متذکر بشم. و صلی الله علی نبینا محمد و آل طیبین الطاهرین.
خیلی ممنون آقای دکتر یزدان مقدم، دانشیار گروه فلسفه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. سپاسگزاریم آقای دکتر. ما امروز خدمت حضرت عالی بودیم و همینطور خسته نباشید میگم خدمت دوستان و بزرگوارانی که سلسله جلسات و حکمرانی در قرآن کریم رو حال میکنن. آقای دکتر بهنام، اگر امکان داره میکروفونتون رو فعال کنید میتونیم سوال و خدمت خود حضرت عالی باشیم. آقای دکتر زهرا، بله آقای دکتر بهنام وصل میشن که ما سوال و خدمت خود آقای دکتر باشیم. من سوالم این است که آقای دکتر اون مقاصدی رو که فرمودید حالا ناظر به توحید در عرصه اجتماعی عدالت، اینجا آیا اون متولی شناسایی این که مقاصد چی هست، آیا این بحث در فلسفه سیاسی طرح میشه یا مثلا ممکنه دانش‌های دیگری هم وجود داشته باشه؟ اگر این رو که ارائه و کشف و استنباط این که اون مقاصد چی هست، چون یک اختلاف داره و این بحث یه تطوری داشته که کسانی که دنبال این بودن که بگن در نهایت مقاصد رو آیا میشه در دستبندی‌های مختلف ارائه کرد، اگر ناظر به این یک توضیح بفرمایید ممنون میشم. اجازه بدید با سوال آقای دکتر بهنام هم داشته باشیم، بعد اگر بقیه دوستان هم نکته دارن ما در پایان خدمت آقای دکتر یزدانی هستیم. آقای دکتر بهنام بفرمایید، ما الان در خدمت حضرت عالی هستیم. میکروفون بسته است آقای دکتر. بله بفرمایید.
آقای دکتر سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید.
من خسته نباشید میگم آقای دکتر یزدانی مقدم، زحمت کشیدید امروز، به هر حال از مطالبتون استفاده کردیم. من سوالم اول یه جنبندی و یه نتیجه گیری اعلام بکنید، من یه سوال بعدی رو میخواستم مطرح بکنم که حالا آقای دکتر شیخ حسینی زحمتش رو کشیدند و گفتند حضوری مطلب رو مطرح بکنیم. این هست که اگر شما به این مطالب معتقدید و تهیه شده، علت اینی که ما یک چیزی شبیه قانون اساسی، یک چیزی شبیه قانون جزایی، یک چیزی شبیه قانون مدنی، قانون کیفری، از ابتدای شکل‌گیری اسلام تا حالا با این شیوه و با این روش نداشتیم، علتش چی است؟ خب اگر قرار بوده که ما در فلسفه سیاسی اسلام این قانون در بطنش وجود داشته باشه، خب چرا ما از ابتدای همچین چیزهایی رو نداشتیم که در بعد به شکل گیری انقلاب اسلامی ما آماده ارائه قانون اقتصادی، قانون فرهنگی، قانون اجتماعی و قوانین مختلف باشیم و امروز دچار این تشنج و تشتت و هرج و مرج در قانون گذاری و در شکلگیری و دعواهای پارلمانی اینها نباشیم. متشکرم آقای دکتر.
خیلی استفاده کردم.
اگر بقیه بزرگوارانی هم که در جلسه خدمت شما هستیم نکته‌ای دارن ما میتونیم نکاتشون رو بشنویم، اگر هم امکان نداره مکتوب بفرمایند من به آقای دکتر منتقل میکنم. آقای دکتر لکسایی هم در جلسه تشریف دارن ولی خب شنونده هستن. آقای دکتر فعلا که نکته‌ای نیست، ما خدمت از اتحادی هستیم، اگر باز ملاحظه بود به شما برمیگردم.
بله خواهش میکنم. داغوبت الله بالله العلی العظیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده از برگزار کنندگان این جلسه سپاسگزارم، از همه عزیزانی که در قسمت‌های مختلف، حالا عزیزان کادر فنی، دوستان عزیز ما در پژوهشکده، دوستان عزیز ما در پژوهشگاه، از نظر لطف جناب آقای دکتر لکسایی استاد مسلم بحث‌های علوم سیاسی و فقه سیاسی، از همه دوستان، از جناب آقای دکتر شیخ حسینی عزیز و از همه دوستان و عزیزانی که نقش داشتن در برگزاری این جلسه، من سپاسگزاری میکنم. ببینید، این سوالی که جناب آقای شیخ حسینی مطرح کردن چون یه خورده سنگین‌تره، اینو من میذارم بعداً. سوال اول رو بعد جواب میدم. اول سوال جناب آقای دکتر بهنام رو من عرض بکنم. ببینید چند تا مسئله است. حالا خودمونم دیگه نشستیم داریم با هم دیگه صحبت میکنیم. ما واقعیتش اگر در اسلام و یا در واقع خارجی ما قانون مدنی و قانون کیفری اینا نداشتیم، پس چه چیزی تا الان داشته مردم مسلمان رو اداره میکرده؟ شما مستحضر هستید که کسانی که جهان اسلام رو بررسی کردن در تحلیل های خودشون به این نتیجه رسیدن، میگن که تحقیقات الان هم نیست، اصلا مال سالها قبل از انقلاب این تحقیقاتی که انجام شده، میگن که با این مردم مسلمان رو هنوزم که هنوزه این فقه اسلامی است که داره اداره میکنه. یعنی ما نمیتوانیم نادیده بگیریم فقه اسلامی رو، تأثیرات فقه اسلامی رو. ببین همین الان هم ما الان حکومت جمهوری اسلامی هم داریم و مثلا قانون هم داریم، باز هم ما داریم در مناطق مختلف، جاهای مختلف، در کارهای مختلف، باز هم به این منبع پرتوان فقه اسلامی ما داریم مراجعه میکنیم. این که اصلا بدون تردید، یعنی ما تو این 1400 سال همین فقه و احکام فقه ما رو اداره میکرد و همین فقه و احکام فقه هم تحت تأثیر تعالیم امامان معصوم بوده. حتی فقه برادران و عزیزان اهل سنت ما هم همونطور که خود اون عزیزان میگن و امامان خودشون رو معمولا به عنوان شاگردان امام باقر، امام صادق معرفی میکنن و حتی من این تعبیرات رو بیارم، تعبیرات عجیبی که برخی از فقیهان اهل سنت درباره امامان معصوم دارن، اینا دیگه همه روشن هست دیگه نیاز نیست به تفصیل اینا رو صحبت بکنیم. تا همین الان هم همین فقه اسلامی ما رو اداره کرده. ببینید الان دیگه ما 40 سال با اون وقوع انقلاب اسلامی، با 57 الان ما فاصله گرفتیم. واقعا در 57 چه چیزی این کشور رو نگه داشت؟ چه چیزی باعث شد که مثلا کشور به طرف اون آشوب‌های عجیبی که در کشورهای دیگر، در انقلابات دیگر رخ میداد نره؟ چه چیزی اون مصادره‌های وسیع رو کنترل کرد؟ اون مثلا دادگاه ها رو کنترل کرد، کشتار ها رو کنترل کرد، چیزهایی که در جاهای دیگه و انقلاب های دیگر واقع می شد. شما این انقلاب مثلا جزو کماسیب ترین انقلاب ها بوده در نوع خودش و در ردیف انقلاب های دیگر. این وان حالا از حق که نگذریم همین فقه اسلامی بوده دیگه، همین بوده که ما میگفتیم با جان مردم محترمه، مال مردم محترمه، الی آخر اینا رو که میگفتیم. تخطی هایی هم که شده معمولا تخطی از احکام شرع بوده و از احکام فقه بوده. البته فرمایش دوست عزیز خودمون جناب آقای دکتر بهنام رو طور دیگری هم ما میتونیم تقریر بکنیم که این تقریر با این میتونیم موافقت کنیم. اونم این است که خوب درست، ما فقه اسلامی داشتیم، این فقه اسلامی احکام مدنی داشت، احکام معاملات داشت، احکام خانواده داشت، احکام نمیدونم ارث داشت، همه اینا رو داشت، نمیدونم قصاص داشت، دیات داشت، حدود داشت، کم و بیش هم اجرا میشد. حالا 100% اجرا نمیشد، 50%، 60%، 70%، هر جا که مثلا امکانش بود و هر مقداری که امکانش بود این احکام اجرا میشد درست. اما امروزه با این تحولات عجیبی که در دنیا ما مشاهده میکنیم، با این نیازهای وسیعی که به عنوان حکومت ما با اونها درگیر هستیم، ما با اینها چی کار میخوایم بکنیم و الان ما قدرت پاسخگویی داریم یا نداریم؟ ببینید یه واقعیتی رو بنده عرض بکنم و اونم این است که اون کارهای نظری که تا قبل از انقلاب شده بود کارهای نظری خوبی بود تا همون زمان، اما این کارهای نظری وقتی که در ارتباط قرار گرفت با واقعیت‌های پس از انقلاب، این نیاز بود که ما نظریه‌های جدیدی داشته باشیم و کارهای نظری جدیدی بشه که این مشکلات ما رو حل بکنه. مطالبی رو احیانا بعضی از بزرگان، بنده اینا رو نوشتم، مثلا اسامی اون بزرگان هم نوشتم، از همین مراجع حاضر، مراجع گذشته، ایده های خوبی، نظرات خوبی داده شد، اما اینا باید پیگیری میشد دیگه و این پیگیری انجام نگرفت. یعنی شما در سطح این که بیاید و یک ایده های خوبی اظهار بکنید این وجود داشته، اما اون حلقه واسط که این ایده ها رو بیاره به مثلا مجلس منتقل بکنه، به قوای حاکمه منتقل بکنه و این قوای حاکمه از اون نظریه پردازی ها استفاده بکنه، بنده قبول دارم که این خلأ وجود داشته. منتقل بشم به فرمایش آقای دکتر شیخ حسینی، ببینید ما واقعا الان در این شرایطی که هستیم با توجه به همون فرمایشات آقای دکتر بهنام عزیز، شما ببینید بالاخره الان دیگه کفایت نمی کنه که ما بگیم مثلا در شرایع الاسلام اینطور نوشته شده، در شرح لومه اینطوری نوشته شده، اونا خیلی خوب، خیلی عالی، خیلی عالمانه، ولی شما میخواید اون رو بروز بکنید، عملیاتیش بکنید، در ایران 1400 میخواید اجراش بکنید، این کار رو چطور میتونید انجام بدید؟ مطمئنن به دانش فقه احتیاج دارید، مطمئنن به جامعه شناسی حقوق احتیاج دارید، مطمئنن به جامعه شناسی سیاسی احتیاج دارید، مطمئنن شما به فلسفه سیاسی برای نظریه پردازی احتیاج دارید، مطمئنن به دانش های گوناگون احتیاج دارید. ما لازم هست که به این طرف حرکت بکنیم که متوجه بشیم که واقعا ببینید این تو قرآن هست. قرآن چیزی نیست که مثلا فرض بکنید یک شخص مدعی باشه که من احاطه بر قرآن پیدا کردم و بر حقایق قرآن پیدا کردم. نه، اگر ما هممون جمع بشیم و هر چه دانش داریم به کار بگیریم، شاید مثلا یک مطالبی رو بتونیم از قرآن، اونم با عنایات الهی، استفاده کنیم. خب این همونی است که فرض بکنید در فرمایشات جناب علامه طباطبایی ایشون میگه که اجتهاد در اسلام به طور اجتماعی، یعنی اجتهاد اجتماعی رو مطرح میکنه، تفکر در قرآن تفکر اجتماعی، یعنی تدبر اجتماعی در قرآن رو مطرح میکنه، و یا در جاهای دیگری از اصطلاحی استفاده میکنه تحت عنوان تفکر اجتماعی. یعنی ما هممون دانشهایی رو که داریم، توانایی های عقلی فکری اینهایی که داریم، همه اینا رو برای اداره کشور استفاده کنیم. به نظر میرسه یه تحلیلی هم این بنده کمترین دارم در رابطه با دیدگاه جناب فارابی درباره مفهوم تعقل، که اگر ما بخوایم اون مفهوم تعقل رو بسط بدیم و پیگیری بکنیم، تقریبا مؤید فرمایشات و ایده ها و مفاهیمی میشه که حضرت علامه طباطبایی مطرح کردن و من طرفدار این هستم و فکر می‌کنم این مشکل ما رو حل میکنه. ممکنه ما در کوتاه مدت نتونیم مثلا به یک چنین تدبر اجتماعی در قرآن یا اجتهاد اجتماعی در قرآن و یا تفکر اجتماعی حالا در حقایق اسلام و یا در نیازهای کشور در کوتاه مدت ممکنه ما نتوانیم به اینها برسیم، اما میتونیم در برنامه ریزی بکنیم که مثلا در کوتاه مدت و یا میان مدت ما بحث‌های آزاد علمی داشته باشیم، پژوهش‌های آزاد علمی داشته باشیم، گفتگوهای آزاد علمی داشته باشیم، یک جامعه علمی آزاد اندیش داشته باشیم، یک جامعه پژوهشی آزاد اندیش داشته باشیم. ما این خلأ در بین ما وجود داره که این رو اگر ما بتوانیم از این جامعه پژوهشی، از این جامعه علمی، از این جامعه فکری، بازم اصطلاحی که حضرت علامه طباطبایی به کار میبرن، ما اجتماع فکری داشته باشیم، اگر این رو بتونیم ما کم و بیش تحقق بدیم، به نظر میرسه که ما میتونیم مثلا هم از دانش‌های مانند فقه، فقه سیاسی، جامعه شناسی، جامعه شناسی سیاسی، اقتصاد، اقتصاد بین الملل، روابط بین الملل، فلسفه سیاسی، فلسفه حقوق، از اینا میتونیم استفاده بکنیم و میتونیم به نوبه خودمون این دانش‌ها رو تقویت هم بکنیم. اما این در چه صورتی است؟ در صورت این که ما بتوانیم به طرف اون جامعه‌های پژوهشی و علمی و اندیشه‌ای آزاد که در گفتار فارابی میشه رد پاش رو پیدا کرد، در دیدگاه ابن سینا میشه رد پاش رو پیدا کرد، علامه طباطبایی که دیگه اصلا این رو صریحاً فرموده و این اصطلاحات رو به کار برده، ما این رو میتونیم و اینم من میپذیرم. بازم در فرمایشات دوست عزیز آقای دکتر بهنام عزیز و اونم این است که میپذیرم که بالاخره یه چیزهایی رو ما شاید مثلا یک نظریه هایی رو دیرهنگام به اونها رسیدیم، این نظریه ها رو ما میفهمیدیم که یک خلایی وجود داره، خلأ رو درک میکردیم. شما نگاه کنین مثلا این فقیه چه من بگم آخه با تقوا متعبد، این فقیه بزرگوار، این فقیه متعله، شما هر چی بگیم پارسا، خدا ترس، زاهد، یعنی این مراجع عزیز که افرادی نیستن که ما فکر بکنیم که مثلا افراد مثلا عادی هستن در زندگی، نه، واقعا بالاخره اهل تقوا، اهل زهد، اهل خدا ترسی، اینا اهل احتیاط. همین حضرت استاد معظم آیت الله آقای جوادی آملی، خودم بارها شنیدم و احتمالا شما هم بارها شنیدید، چون در نماز جمعه هم ایشون من یادم فرمودن، در درسان می فرمودن، در جاهای دیگه هم چه بسا که فرموده باشن، یا انقلابی که با قرآن انجام شد، انقلابی که با نهج البلاغه انجام شد، این انقلاب رو ما نمیتونیم با حاشیه عروه اداره بکنیم، این رو به مرور به این نظریه ها رسیدیم. و یا فرمایشات امام دیگه، مقتضیات زمان و مکان، یه چیز بوده 5 سال 7 سال از اول انقلاب یا 10 سال بعد اینها اظهار شد، چیزایی بود که به مرور این نظریه ها در بین ما شکل گرفت، در بین اندیشمندان ما پیدا شد و ما هم داریم از اون نظریه ها، از اون فرمایشات این بزرگان استفاده میکنیم. یا باز هم یکی از مراجع عزیز، بزرگوار، عالی قدر، متقی، با تقوا، خدا ترس، مثلا ایشون تعبیراتی آوردن، بنده یه جایی عرض کردم که ما میتونیم ازش اینطور استفاده بکنیم که ایشون مثل این که احکام اسلام رو به صورت یک سیستم میبینن که اگر شما یک جای این سیستم رو کم و زیاد بکنی، ممکنه لازم باشه که احکام دیگر متناسب او یک تغییراتی داشته باشه، یا باز هم بزرگان دیگری که حالا در امور مختلف، حالا در حج، در قربانی، در بحث‌های دیگر ایده های خیلی مهمی رو اینا اظهار کردن. حالا کاری که مثلا ما در حد خودمون میتونیم بکنیم اینه که تا اونجایی که میتوانیم اینها رو مثلا به نظریه تبدیل بکنیم، یا کارهایی که مثلا از فارابی، ابن سینا، خواجه نصیر، ملا صدرا، علامه طباطبایی، امام خمینی، بزرگان اینها استفاده میکنیم، میفهمیم، اینها رو مثلا بیاریم و در یک مرحله فراوری قرارش بدیم و متکاملترش بکنیم، جمعش بکنیم و به صورتهای عملیاتی تر مثلا اینها رو اظهار بکنیم. و این استفاده کردم از فرمایشات دوستان و فکر میکنم که در این عرایض خودم پاسخ رو دادم. یعنی من اون حقایقی رو که عزیزان اساتید محترم آقای دکتر شیخ حسینی، آقای دکتر بهنام فرمودن اصلش رو قبول دارم. فکر میکنم راه حلش هم وجود داره و ما میتوانیم به طرف اون راه حلها بریم. اما اینکه داریم میریم یا نه اون یه بحث دیگری هست و هم ما مسئولیت فردی واقعا در رابطه با خیلی از این مسائل داریم و هم اینکه مسئولیت اجتماعی و سیاسی و اجرایی هم بعضی ها دارن. الان ممکنه ما هم به حد خودمون در این مسئولیت ها داخل باشیم.
خیلی ممنون آقای دکتر. آقای دکتر بهنام اگر کوتاه هست بفرمایید، خدمتتون هستیم.
من تشکر میکنم آقای دکتر از مقدم پیرامون مطلب. من میخواستم یه نکته رو فقط عرض بکنم، شاید فرصتی برای پاسخش تو این جلسه نباشه، ولی انشاءالله اگر تونستیم از نظرات و فرمایشات شما آقای دکتر لکزایی و دیگر همراهانمون توی این جمع استفاده بکنیم خوشحال میشیم. ببینید، من یه سوال اساسی دارم در مورد قانون و اون قانون اقتصادی، اون هم در اسلام. آیا به نظر شما ما چیزی تحت عنوان تورم مثبت در اسلام داریم یا باید تورم منفی باشه؟ به عبارت دیگه اگه من توضیح بدم، همیشه ما باید با یک رشد نابرابر و نابهنگام برای قدرت دستیابی به منابع مادی برای سد جوع یا برای تامین منابع زندگی استفاده بکنیم، یا اینکه همواره جامعه اسلامی با یک تورم منفی مواجه باشه؟ یعنی قدرت یک مسلمان باید همواره به قدری بالاتر از میزان مصرف و میزان تولیداتش باشه که همواره به عنوان یک اسوه حسنه قرار بگیره. ببینید، توی دنیا سه تا روش رو برای تعیین قیمت گذاری مطرح میکنن. حالا این دیگه خیلی اگر حباب کاذب و این هم توش نباشه، یکی زحمتی که ما برای به دست آوردن اون محصول استفاده میکنیم، چقدر زحمت میکشیم تا بریم یه دونه نون رو بگیریم بیایم، این زحمتی که ما میکشیم ارزش اون نون رو تعیین میکنه. دو، زحمتی که برای تولید کشیده میشه. دومی روش اینه که من برای اینکه یک نون رو تولید بکنم چقدر زحمت متقبل میشم، چقدر انرژی مصرف میکنم و این میزان انرژی ارزش اون نون رو تولید میکنه. و سومی اینکه ارزش واقعی اون جسم، اون محصول، اون ماده، اون چیزی که قرار مورد بیع قرار بگیره مورد توجه قرار میگیره. با توجه به این سه تا گزاره و نکته اولیه مفروض که من باید ببینم آیا تورم منفی باید وجود داشته باشه، که تورم منفی ولکم اسوتون حسنه متأثر از این تورم منفیه، یا تورم مثبت. تورم مثبت همواره انسان‌ها یک بدهکاری به سیستم دارن و همواره این مسیرشون رو به افوله، مسیر ارتقایشون رو به افوله میشه. میخوام ببینم با توجه به نظرات شما پیرامون قانون، قانون اقتصادی در فلسفه سیاسی، اولا با تورم مثبت یا منفی موافقید؟ ثانیا کدام یکی از این گزاره ها رو برای تعیین ارزش ماده اقتصادی و ارتقای کیفیت یه جامعه مسلمان شما تایید میکنید؟ ممنون. ببخشید آقای دکتر شیخ حسنی اگر اطاله کلام کردم.
با تشکر از دوست عزیز. بفرمایید آقای دکتر شیخ حسینی، مطلبی می‌خواستید بفرمایید؟
نه نه آقای دکتر، خدمت جمع بندی بفرمایید.
نه من استفاده کردم از فرمایشات دوستان، تذکر میدم. ببینید هر دانشی برای خودش یک موضوعی و یک سطحی رو تعریف میکنه. مثلا دانش فقه بالاخره میگه من فقهم، من کلام نیستم و من فقه هستم، و فرض بفرمایید که مثلا جامعه شناسی نیستم و حق با دانش فقه هست، یعنی حدودی داره، موضوعی داره، تعریفی داره و پایبند به اون تعریف و حدود خودش هست. دانش کلامم به شرعی زن میگه من اعمال مکلفین رو به طور کلی ممکنه یه چیزی بگم، اما من تفصیل احکام شرعی که این رو
بفصیل. ببخشید آقای دکتر، من فرمای شما رو قطع میکنم.
بفهم.
و حکما جامع جمیع این علوم هم. یعنی یه حکیم هم فقه میداند، هم اصول میداند، هم کلام میداند، هم نجوم میداند، هم هیئت میداند، هم ریاضیات میداند، هم میداند. یعنی ما یکی از اشکالاتمون در موضوعات نتیجه گیری این است که اینها رو از هم منتزع میکنیم و بعد مستقل از هم نتیجه میگیریم و تأثیرات مؤلفه های دیگر رو در مؤلفه اولی کمتر میبینیم. من استدعام این هست که به این موضوع شما هم توجه بفرمایید، اینها رو به صورت همزمان در کنار یکدیگر برای حل مسئله انشاءالله ترکیب کنید و استفاده کنید.
عرض میکنم خدمتتون. ببینید پس قدم اول، ما حدود دانش ها رو باید رعایت بکنیم. یعنی فقه رو در فلسفه دخالت ندیم، فلسفه رو هم در فقه دخالت ندیم. کلام رو در فقه دخالت ندیم، فقه رو در کلام دخالت ندیم. اینا میتونن از هم دیگه به عنوان پشتیبان استفاده کنیم، اما اینکه انتظار داشته باشیم فقه برای ما بحث فلسفی بکنه یا فلسفه برای ما بحث فقه بکنه نادرست. و کسانی که با فلسفه سیاسی آشنایی دارن در دنیا میتونید ببینید منابع موجود در اونجا تذکر میدن، میگن که ما به عنوان فلسفه سیاسی وظیفه داریم که نظریه پردازی بکنیم و تحلیل بکنیم، به همون چیزی که جناب فارابی گفت. ما موجود سیاسی رو به طور برهانی بحث و بررسی و پژوهش میکنیم، و اما اینکه برنامه عملیاتی ارائه بکنیم یا برنامه خاص و موقعیتی ارائه بکنیم، این خارج از تعریف فلسفه سیاسی است. ما باید در واقع پایمند باشیم به اون وظایفی که برای هر کدوم از شما. اصلا عدالت، شما عدالت چی میگید؟ میگید عدالت این است که شما یک وظیفه رو بر عهده گرفتید، وظیفه رو انجام بدید، در وظایف دیگران هم شما دخالت نکنید. البته در ضمن فرمایشات جناب آقای شیخ حسینی و حضرت عالی، بنده مطلبی رو توضیح دادم که فکر کنم توجه به اون مطلب داشتید، و اون هم این هست که ببینید ما از مطالبی که، مفاهیمی که فارابی و ابن سینا و احیانا مثلا بزرگان دیگر مطرح کردن استفاده میکنیم، که ما نیازمند به یک جامعه دانشی پژوهشی هستیم که به طور خیلی وسیع و به طور جدی و عمیق و آزاد بیاد و این مباحث رو بحث بکنه و هیچ اشکالی هم نداره وارد مصادیق بشه. اما این رو خلاف اون حدود تعریف شده برای دانش ها، من میدونم که یک دانشی بیاد و در حدود دانشی دیگر دخالت بکنه. مثلا فلسفه سیاسی اجازه نداره که بیاد در، فرض بفرمایید که دانش اقتصاد دخالت بکنه یا در دانش جامعه شناسی دخالت بکنه. میتونه برای اقتصاد و یا جامعه شناسی نظریه پردازی بکنه، اما موارد خاص یک چیز دیگه است. من با این فرمایشات شما موافق هستم که ما هر کاری بکنیم که مسلمانان از اسوه حسنه رسول الله پیروی بکنن و خودشون هم به نوبه خودشون مثلا اسوه های خوب و الگوهای خوبی برای دیگران باشن، فرمایش فرمایش خوبیه. هر کاری بکنیم که به تقویت اقتصادی جامعه اسلامی بیانجامه و فرد مسلمان از نظر اقتصادی بتونه سر پای خودش باشه و کارهای خوبی را انجام بده و قدرتمند باشه و همون عفاف و کفاف و غنا و سعی که مثلا گفته شده در روایات برای او تعمیم بشه، اینا خیلی خوبه، میتونه متناسب شرایط گوناگون ما راه حل های گوناگونی رو در نظر بگیریم. استفاده کردم از دوستان و صلی الله علی نبینا محمد و آله الطاهرین.